sonra
en şuarda neresi ben koyutum mu? امتحان از کل این کتابه، کل جلد یک تا هر جاش که رسیدیم رسیدیم از دیم خودمون شروع کنید که پیش خوندن تا به سر شب امتحان نمونه. نه انشاءالله میرسیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون از آخرهای سن سیمونیان باقی مونده بود. اهمیت مکتب سن سیمونی در تاریخ عوارد اینه که یه جوری جامع همه نظریاتیست که در حوزه سوسیالیسم و مارکسیسم بعداً ما میبینیم و همین آغاز بزرگیه برای اندیشه های چپ. در این تفاوتهایی که باهاشون داره چند تا نکته باقی مونده. نکته اولش اینه که سوسیالیسم سن سیمونی صفحه 355 هستم ابدا متوجه عامه مردم نبود، بلکه بیشتر یه نوع نگاه اریستوکراسانه به طبقه روشنفکر داره. قبلا هم بهش اشاره کرد، خودشون در مقام فقط نظر باقی نموندن، بلکه بزرگان سن سیمونی در امور اداره اقتصاد فرانسه مشارکت خوبی کردن، هم در مسائل مالی هم در تجاری هم در صنعت. مثلا اینجا ذکر میکنه برادران فوریه در 1863 بانک اعتبارات منقول رو راه انداختن، آن فانتن معروف در شرکت خط آهن پاریس لیون مارسی حضور خوبی داشت، شرکت تروه سوئز رو راه انداخته، میشه شوالیه مدرسه عالی کلوژ دو فرانس رو راه انداخته و ابتکارات مختلفی کردن. عملا قرن تاریخ اقتصادی قرن 19 هم فرانسه حضور داشتن، حضور عملی داشتن، فقط به نظر اکتفا نکرد. نکته ای رو در صفحه 357 میگه، نکته خیلی مهمیه، نقش اعتبار و نقش بانک رو اینا میشناسن. یه دقتی بکنید اساسا چرا مارکس اسم کپیتال رو میذاره روی کتاب خودش، با اینکه قاعدش اینه که مخالف کپیتال و سرمایه داریه. اهمیت کپیتال رو اینا شناخته بودن. کپیتال کمک میکنه که افرادی که وابستگی های فئودالی و جامعه اشرافی ندارند بتوانند در فعالیت های اقتصادی حضور پیدا بکنند. قبلا ما اینجوری نبود. قبل از حضور بانک و خط اعتباری یک شخصی که از باباش اگه پول داشت میتونست بعدا اونم سرمایه دار و کارخونه دار اینا بشه. اگر از باباش و فئودالیته و اشرافیگری پولی نداشت و ارثی بهش نرسیده بود، بهترین استعداد هم داشت، نمیتونست کارخونه دار و سرمایه دار اینا بشه. ولی حضور یه تکنولوژی اجتماعی به اسم بانک این اجازه رو داد که به هر کسی اعتبار بده، اون اگر واجد سرمایه‌های طبیعی یعنی استعدادها، ایده، کارآفرینی اولیه باشه، بتونه کارخونه بزنه، بیزنس را بندازه، سرمایه داری کنه. این نکته خیلی نکته مهمیه. اینجاست که وقت ما می‌بینیم در سن سیمونیان نقش اعتبار و نقش بانک در رقیق کردن مشکل شایسته سالاری که اون موقع وجود داشته، مخصوصا با حذف مورد ارث، چون اینا قائل به ارث نبودن. اگه ارث رو حذف بکنیم از کجا معلوم شایسته بتونه رو بیاد بیزنس را بندازه؟ خب بانک اعتبارش. این یه پدیده جدید بوده، قبل از اون معنا نداشت. مهمترین تعریف بحث بانک هم و مهمترین بحثش همین مسئله خلق اعتبارشه و تأثیری که به لحاظ جامعه شناختی میذاره روی شکل‌گیری طبقات جدید. الان بانک به بنده اصلا یه اعتبار یک میلیاردی بده، من اگه ایده‌ای داشته باشم و سوادی داشته باشم بتونم این یه میلیارد رو تبدیل به محصول بکنم و بیزنس باش را بندازم، خود به خود من از یه طبقه پایینی میندازه طبقه بالا. دقت کردید؟ این چیزی بود که قبلا اتفاق نمی افتاد. قبلا اگه پدر من ارثی برای من گذاشته بود، من طبقه بالا میتونستم بمونم. این کسی آدمی از طبقه دو دفعه به طبقه پنج ولی بانک این کارو کرد. این تغییر بسیار مهمی است به لحاظ جامعه شناختی که بانک انجام داد. سن سیمونیان هم اونو فهمیده بودن و بعدم قبولش داشتن، میگفتن اتفاقا وقت ما ارث رو حذف میکنیم خب همه افراد مساوی هم شدن. حالا استعدادهای برتر چجوری شایسته سالاری خودشون نشون بدن، بیان بالا کارخونه دار اونا باشن، کسی که استعداد داره نه کسی که از باباش پول گرفته. بانک این کارو میکنه، دولت با دادن ابزار تولید این کارو میتونه بکنه. خب این نکته خیلی مهمی بود در اهمیت کارکرد بانک که سن سیمونیان بهش پرداخته بود. صفحه 359 نکته بعدی، انگلز دوست مارکس درباره سن سیمون میگه که نبوغ هوش او آنچنان است که جرثومه یعنی اون مجموعه جسد کامل، تقریبا جمعی عقاید مخصوصا غیر اقتصادی اجتماعی اون بعدی در نزد او جمع است. تیکه ای میندازه، 50% مثبت 50% منفی. اولا قبول میکنه که همه سوسیالیستای بعدی یه جورای جیره خوار سن سیمون هست، از جمله خودشون، تا خودشون ابایی نداشتن تو بیانیه‌شون هم اسم سن سیمون آورد. اما تیکه منفیش اینه که میگه که عقایدش غیر اقتصادیه، یعنی بیشتر جامعه شناسیه تا اقتصادی. اقتصاد از منظر انگلس و مارکس چیه؟ یعنی اگر چی به چی داشته باشه میگین اقتصادیه؟ نظریه ارزش کار. اگه نظریه بحث اضافه ارزش ببخشید، بحث اضافه ارزش رو اگه داشته باشی و تعیین کرده باشی که اضافه ارزش مال مثلا کارگره، تو نظریه اقتصادیه. اگه به اضافه ارزش نپرداخته باشی بحث اقتصادی نیست. اینجا برای همین تیکه میدازه، میگه شما بحث اضافه ارزش رو نکردی سنسی. آقای ژید و آقای ریس یه نکته جالبه میگن، میگن اتفاقا مزیت سوسیالیسمش اینه که بر اساس نظریه نادرست و آمیخته به اشتباه ارزش بنا نکرده است، یعنی قوتشه نه ضعفش. حالا چرا این حرف میگن آقای ژید و ریس؟ بخاطر اینکه اینا یه جورایی نئوکلاسیک که ژید و ریس یا خودشون یعنی تو این زمینه نکردن نئوکلاسیک، که ایشان نظریه اضافه ارزشی که مارکس مطرح می‌کنه رو غلط می‌دونه. قبلا یه بار گفتیم، نقدش هم گفتیم. ولی خلاصه بحث اینجاست که سن سیمونیان یه جوری نگاهاشون نگاه‌های جامعه شناختی در کنار نگاه اقتصادی بوده. خب برای همین نقطه عطف سن سیمون، نقطه عطفی که عملاً دو جریان کلاسیک رو با ناکلاسیک‌ها که سوسیالیست‌ها همه تو ناکلاسیک‌ها جمع میشن یه جورایی نشون میده، این دوگان در واقع ارتودکس هتروودکس رو که در واقع ارتودکس ها همه کلاسیک ها و نوکلاسیک ها هستن، جریان بابراسی هم بهشون میگن و این مقابلی ها همه ناکلاسیک هم نابابراسی هم و اساسا اکثر چپ ها این برن سوسیالیست های ها، این دوگان رو پررنگ میکنه، خیلی پررنگ میشه. این لازم بود برای اندیشه اقتصادی. هر کی که کلاسیک نیست، اسمشو من ساختم ناکلاسیک، هر کی که کلاسیک نیست، حالا کینزیان نه، ناکلاسیک ها مجموعه شروع میشه خدمت ما هست کنم که از هر کسی که کلاسیک نیست، ولی کینزیان ها حتی نیو کینزیان نیو کینگیان ها در کنار نیو کلاسیک ها و نیو کلاسیک ها و حتی ریال بیزنس سایکل تئوریست ها و خب اینا خدمت رو از روی همه دیگه تو بالی هست، همه بالراسی هست، ولی خود کینگ نه. تمام جرمی سوسیالیسم انواع اقسام مختلفش نه، مکتب اتریش نه، پایه ها متفاوته، هرچه ممکنه اینجوری صفحه یک هم نبینیم از وقت ممکنه مقاید که مکتب اتریش باشه که نوکلاسی ها رو بعدا قبول کردیم یا ما هم اشتراک داشته باشن، ولی تمام جرانده هتروودکس عملا تو ناکلاسیک ها و نابالراسی ها تعریف میشه. از درست افتاده کلانتون سوال کنیم الان بحثش نیست، وقتش الان نیست بعد کلاس، ولی از درس کلان من سوال کنیم. خب سه تا محور بزرگ رو مطرح میکنه که این دوگان رو چگونه سن‌سیمونیان پررنگ کردن. صفحه 359 این سگان رو باید متوجه جدی قرار بدیم. من یه جایش از روش میکنم. خب بزرگان اون حوزه کلاسیک ها کیا بودن؟ آدام اسمیت و ریکاردو و ژان باتیسته. تا الان میگه اینا قلمرو دانش اقتصاد رو به طور صریح و دقیق از قلمرو سازمان اجتماعی جدا میکردن. علم اقتصاد از مسائل جامعه شناختی، سازمان اجتماعی، بنیادهای اجتماعی جدا بود. مثلا مالکیت، مالکیت یک نهاد اجتماعی بوده از نظر اینها، چنانکه که قبلا گفتیم در نظر اونها امری اجتماعی است، بدون بحث و اعتراض میپذیرن. از نظر کیا؟ از نظر کلاسیکا. میگه ما اقتصاد داریم، برای ما مسائل اجتماعی حالت آکسیوم داره. ما دیگه نمیریم رو خود مالکیت بحث بکنیم. مالکیت یه امر حقوقی اجتماعی است، ما میپذیریمش، دیگه بحث نداریم. وجود توزیع آن، انتقال آن، علل آن و نتایج که از آن ناشی می شود از زمینه بحث ما خارج است. کلاسیکا می گوید. مثل نگاهی که الان هم شما دارید، میگن شما دانشجو اقتصادی، برای چی مسائل حقوقی، فقه، مالکیت، بحث‌های فلسفی برای چی می خونید؟ ربطی نداره به اقتصاد. اقتصاد یه دانش، ربطی هم به این چیزهای فلسفی و حقوقی و اجتماعی نداره. وقتی هم بحث از این میشه که خب منظور شما از توزیع ثروت و تقسیم ثروت چیه؟ میگن تقسیم درآمد. ما دقیقاً تو اقتصاد خرد دیستریبیوشن اف اینکام رو براتون تعریف می‌کنیم قاعدش. تقسیم درآمد سالانه بین عوامل تولید ثروت صرف نظر از جهات شخصی و انسانی اونا. خودشون میخوان علم جلوه بدن. میگن من تو تابع تولید میام میگم هر کسی به اندازه مارجینال پروداکتیویتی خودش ببره. حالا چیکار کنیم؟ سرمایه دار کیه؟ اصلا از چه طبقه ایه؟ کارگر کیه؟ باباش کی بوده؟ جهات شخصی انسانی ما کار نداریم که. ما علمیم. ایکس و ایگردی فکر میکنیم. آنها میخواه بدانن که نرخ ربح و نرخ اجاره زمین و نرخ مزد با چه ترتیب برقرار میشوند. بحث رو سیاسی نمی کنیم. ما علمی بحث میکنیم. میگیم هر کسی به اندازه مارجینال پروداکتیویتیش. نظریه توزیع آنها چیزی جز نظریه قیمت خدمات نیست. توجهی هم به اشخاص و افراد ندارد. محصول اجتماعی بر طبق نظر آنها بنابر قوانین لازم بین سه عامل زمین و سرمایه و کار هم تقسیم می شود. خب ولی از لحاظ سن سیمونیا همچنین سوسیالیستا مسئله توزیع ثروت در درجه اول عبارت از تشخیص این نکته بین افراد انسانی به چه ترتیب مالکیت تقسیم شده. اینا میرن از یه جای دیگه شما از کجا معلوم مالکیت ها چرا اینجوری تقسیم شده؟ چرا من شدم صاحب کار تو شدی صاحب سرمایه؟ اینو کی تقسیم کرده؟ نگاه اول بگوست ما کار نداریم با این چیزا. دانش علم اقتصاد و دانش اقتصاد میاد میگه خواهر کسی بنزه مشارکتش در تولید. این میگه نه اصلا چرا این تقسیم بندیه؟ چرا بعضی از افراد مالک هستن دیگران نیستن؟ چرا وسایل کار و تولید ثروت یعنی زمین سرمایه در اختیار عده معدود نیست؟ چرا درآمدهای اشخاص که از توزیع و تقسیم محصول عاید می‌شود تا این حد نامساوی است؟ خب تو میگی هر کسی به اندازه کار و بهره‌وریش. میگم خب اون از اول شما حسابی بردی مدرسه‌های خوب مهارت‌های خوب کردی، به فوق لیسانس و دکترا دادی، خب الان درآمدش چند میلیونه. اون از اول کارگر بار اومدن به من میگه حقوقش 600 تومنه، تو از 600 تومن مشارکت در تولید داری. درست میگی، من بعد 600 تومن مشارکت در تولید دارم و منزه 2 میلیون تومن، ولی بحث اینجاست که چرا من 600 تومنی؟ یه بار میگه خودت کار نمی کنی، خودت درس نخوندی، خودت کار نکردی. میگم قبول باش، یعنی با اساس تلاش باشه قبوله، ولی بحث اینجاست که یعنی دقت کنید یه بار بحث از عدالت در توزیع پسینیه. بگیم هر کسی منزه تلاشش اعطا کل ذی حقه حقه، چقدر خودت زی حق کردی به اندازه تلاشت؟ خب به اندازه تلاشت بهت میدیم، عدالت برقراره. ولی سوال اینه من خودم این تیپی زی حق کردم که حقم انقدر باشه؟ ها؟ یا عوامل اجتماعی و نهادهای اجتماعی من این تیپی زی حق کردم؟ یه کارگر میتونه میگه چرا من کارگرم؟ دو تا دلیل داره، اینکه خودتو کارگر کردی، خوب درس نخوندی، خوب حواست جمع نکردی، تلاش نکردی، کارگر شد. عاقبت فرار از مدرسه، پشت این کامیونه بعد وقتا میزنم. فرار از مدرسه کردی، درس نخوندی، این یکی ولی چرا درس خونده، حالا حقوقش بیشتر. خب این قبول، عدالت مشکل نه. ولی اگر بحث اینجا شد که خب من بابام مثلا فرض کنیم که بدهکار بود، بابام یا مرد، من مجبور شدم فرض مدرسه کنم، تو بابات همیشه بالا سرت بوده، مواظبت بوده، پولم داده، خوب درس خوندی، این بی‌عدالتی نیست؟ یعنی بحث از توزیع و عدالت تکوینیه، تکوین به مفهوم قبل از تولید، نه تکوین به مفهوم آفرینش. یه کتابش ممکن آفرینش باشه، مثلا این که پدر طرف میمیره یا بابای طرف از اول بی سواد بوده، سوالای بچه ها جواب نمیداده، بلد نبوده تربیت کنه، میذاره پسر بچه، خب بچه رو خراب کرده. اون یکی باباش بلد بوده چیکار کنه، بچه رشد کرده. خب این عدالت‌های قبل از تولید، قبل از شروع مسابقه. تو مسابقه من کم کار کرده باشم قبول بهم کم بدید، ولی قبل از مسابقه ما با هم یکی نیستیم. دقت کردید کجا رو میزنه؟ و این نکته مهمیه. کلاسیک ها بعد از مسابقه رو عدالتشون گفتن ما جور میکنیم، خوبم جور کردن، شکر نیست، اعطای کلزی حق در حقه دقیق میبینیم. ما تو نظریه توزیع درآمد که شما تو خورد خوندی که دقیقا برای هر شخصی به اجازه مارجینال پروداکتی میده، یه تغییرات کیو مساوی است با روند اف به روند اف ضرب در بی، روند اف به روند کا ضرب در بی کا، تمام شد. چیزی هم اضافه نمونه، ارزش اضافی هم وجود نداره. خب هر کسی هم به اندازه مشارکتش در تولید تغییراتش ضرب در خودش. خب این الان خیلی خوبه، اعطای کلزی حقا حقا دقیقا خود دیده میشه، ولی بحث اینجاست که این 50% یا نه بهتر بگویم 30% عدالته، نه 100%. یک به کلاسیکایی 100% عدالت میدونه. ما میگیم 3 تا عدالت داریم، 3 مرحله. مرحله اول قبل از تولید، مرحله دوم حین تولید، مرحله سوم پس از تولید. این پس از تولیدش فقط سوسیالیستا حین قبل از تولیدش رو دارن اشاره بهش میکنن، اونم 30% رو میگن. پس ببینید رفت سراغ مالکیت و توزیع ثروت، چیزی که اونا قبل از تولید البته اونا بهش نمیپردازن. میگه به جای ملاحظه عوامل کلی و مجرد اجتماعی، اون عوامل انسانی تولید ثروت، یعنی افراد زنده را که کار میکنن و منتفع میشن، یا بهتر طبقات اجتماعی و روابط که حقوق موضوع جامعه در بین اون قرار داشته در نظر بگیر. میگه شما همش با ایکس و ایگرد کار میکنید، با ال و کا و کاری ندارید که اله حسنه یا حسینه، باباش با پولدار بوده، باباش نبوده، خودش سواد، مدرسهش خوب بوده، معلمش خوب بوده، نبوده. ما خیلی واقع بینانه تریم، اونا را انتظایی میبینن کلاسیکا رو، کیا؟ سوسیالیست ها. یعنی ما واقع بینیم، ما میریم تو دل کار، میگیم این باباش بزنکار بوده، اون باباش با سواد بوده، بر همین عدالت ها رو میخواییم جور کنیم. این دو نحوه دریافت مختلف از ترتیب توزیع ثروت، یکی صرفا اقتصادی است، دیگری اساسا اجتماعی است. پس کلمه سوسیالیستا که به اینا میچسبونیم فقط بحث اصالت جامعه نیست، اجتماعی بودن اینها یعنی که وارد مسئله های واقعی مردم میشن، خیلی ایکس و ایگلی خلق نمی کنند، مثلا اینا واقعی بینان تر با مسائل به کلی مختلف که از اون آشمایی در طور مدت قرون 19 دوش به دوش در کنه یکدیگر باقی مونده. پس نکته اول اینا این بوده که میگم ما مالکیت قبل از تولید رو به طور واقعی در طبقات اجتماعی، سازمان‌های اجتماعی که دارن میچرخن ما میریم مطالعه میکنیم. مثل چی؟ مثل قانون مالکیت، قانون ارث. اینا سازمان‌های اجتماعی هستن که چرخیدن، تو رو کردن بچه خونداری که دانشگاه خوب بری، اون رو کردن بچه کارگری که از 10 سالگی فرستادنش خیابون مثلا برو گل بفروش. اگه شما هم میفرستادن حضرت آیت الله فلان، نخبه دانشمند بهمان، دکتر پروفسور فلانی، کلام پروفسور جهانی مثلا، اگه اینو از باباش میفرستاد برو گل بفروش تو خیابون، خیلی وقتا چرا تا آدم نمیشون همونجا میچاره کارگر میشه. البته اینا در مقام در واقع خدمت راست کنم که مصداق خیلی نوارد نقض هم داره دیگه. تو همون کتاب اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی، خب مثال قشنگی میزنه آخر کتاب، مثالی میزنه از یک فردی که مادرش استاد دانشگاه MIT بوده، پدرش استاد دانشگاه آکسفورد و پرینستون بوده، خودش از بچگی به تای مدارس آمریکا رفته، 18 سالگی نانسی 40 نفر رو کشته، عضو گروه گاردیستری فلان شده، 20 سالگی هم به حد اول محدود شده مثلا. خودش هم جزء نفراتی بوده که مثلا سال اول دانشگاهش جایزه بهترین دانشجوی کشور رو دریافت کرد. بعد این یکی از یکی دیگه نام میبره که خود نویسنده کتابش، که این از بچگی پدرش مثلا بدهکار بوده، خودش سیاه‌پوست بوده، تو همون 15-16 سالگی میفرستنش برای فروش مواد و دستفروشی تو خیابونا و خلاصه خیابونی زندگی کرده هستن. بعد نمیدونم این چه شده چه شده چه شده، الان استاد دانشگاه کجاستی که نداری پردازان مهم علم اقتصاد هست، با اینکه بچگیش رو تو خانواده خوب بلد بزرگ نشده، فقیر بوده، مدرسه خوبی نرفته، حتی مواد خوبی بوده، وارد کارهای بدهکاری اولیه هم شده بچه، ولی بعدا حسابی متفاوت شد. حالا اینا مواردی است که تو اون کتاب هم میتونید بخونید، داستانش قشنگه، مثالهای نقص داره، ولی بالاخره سوال از توضیح قبل از تولید و پیشینی یک سوال مهم. نکته دوم تو این در واقع مرز و خط پررنگی که اینا میکشن، بحث مصالح عمومی و مصالح خصوصیه. همیشه دعوا بوده گروه اون بالاخر، گروه کلاسیکا، مصالح عمومی و مصالح خصوصی در طول هم با هم جمع میزنن، میگن مصالح خصوصی رو دنبال کنی خود به خود مصالح عمومی دنبال میشه به دست میاد. گروه این ور خط همیشه بین مصالح خصوصی و مصالح عمومی میخوان تعارض برقرار کنن و اینا رو مزاحم هم میبینن، میگن مصالح خصوصی مثل خودخواهیه با نودوستی و انسان دوستی و همکاری و ایثار و فداکاری و بشر دوستی قابل جمع نیست، اصلا ضد همه، ترید آف داره، یکی بالا داره یکی حتما باید پایین بیاد، اون یکی ها ترید آف این دوتا رو نمیبینن. علمای اصل کلاسیک نفع مصرف کنندگان را، نفع عموم در مقابل آن نفع تولید کنندگان را، نفع خصوصی میدانن، ولی سن سیمونیا و پس از آنها همه سوسیالیستا تعارض بین کارکنان و بیکارها، چرا که بعدا با نظر تنگی خاص عبارت ایراد پذیر میگویند تعارض بین کارگران و سرمایه‌داران را مرتوجه قرار میدن. یعنی اونا یه جورایی قائلن که همه با هم رفیق میتونن دور هم جمع شن، هم بستگی شکل بگیره، خوشبینن کلاسیکا. این وریا همیشه تعارضی میبینن، میگه بین اون و اون همیشه تعارضه، کارگر و سرمایه‌دار مثل گوسفند و گرگن امکان نداره با هم رفیق شن، حتما سرمایه‌دار یه استثماری از کارگر میکنه، کارگر هم باید حتما ضد سرمایه‌داری بشه. نفع عمومی به نظر ما عبارت از نفع کارکنان و نفع شخصی هم و نفع بیکارگان است. بیکارگان کی هم؟ سرمایه‌دار. مثلا آلفانتی میگه ما تاکنون چندین با عیب تقسیم بندی استادیون معاصر تولید دادیم، عناوین تولید کننده و مصرف کننده روابط موجود بین افراد جامعه را چنان که باید شاید روشن نمی‌سازد. خیلی جور اون نکته مهمی ها تو ذهن شما الان دنیای اقتصادی انسان‌ها دو دسته هم، یا مصرف کننده یا تولید کننده. ذهن شما رو کلاسیک اینجوری ساخته. آنفانتم اون موقع میگه نه این تقسیم بندی خوبه. دنیایی که ما میبینیم دو دسته هم و نه مصرف کننده تولید کننده. کسایی که کار میکنن و تلاش میکنن و مبلغی میبرن میخورن. کسایی که بیکارن پول رو پول میذارن فقط. رب میدن، ربا میخورن، سود سرمایه و رانت میخورن. جامعه دو دسته. ورود این دومی خیلی جامعه شناختیه. دقت کنید. نتیجه چنین اختلاف در نظری اختلاف عقیده امروز سازمان‌های اجتماعی است. بعدی به عقیده اقتصادیون، یعنی اصلا اونا رو اقتصادیون، اونایی که علم اقتصادی هست. سازمان اجتماع باید با توجه به مصالح مصرف کننده و ترتیب داده شود. و نفع عمومی وقتی تعمیم می‌گردد که مصرف کننده راضی باشه. ولی به نظر اجتماعیون سازمان اجتماعی باید منتظر منافع کارکنان باشد. مصالح عمومی وقتی کمی میشود که آنها بتوانند سهم واقعی و حقیقی خود را از محصول اجتماعی که به حد اعلای ممکن ترقی یافته دریافت کنند. الان توی جامعه ما یک کسی دو تا مثلا آپارتمان سبلیتی داشته باشد باباش بیرسسته باشه دیگه لازم نیست کار بکنه، اجاره میده هم 500-600 از دقل از هر کدومشون میگیره، کلی هم پول پیش میگیره، اون دیگه لازم نیست کار کنه دیگه. خب جز به گروه بیکاره ها میشه از نظر سوسیالیست ها در واقع مردود. یه نوشته ای من نوشتم تو مجله سوره فکر کنم چاپ شده، باشه. درست سرمایه داری همین پشت دیوارهای منزل ما، خانه ما هم خوندید یا نخوندید اونجا یه تیکش هم نینداختم. مثلا فئودالیته قدیم بدیش چی بود؟ فئودالیته قدیم بود که میشست همجور نگاه میکرد جیبش رو میکشید آقای فئودال، شما رو زمین کار میکردی. خب وقتی کار میکردی میگفت بخور نمیره تو بردار، بیشترم نه، بقیهش همش رو از کن بیاد. این فئودالیته وحشی قدیم بود. خب الان هم تو فضای همین جامعه ما اونایی که موجر هستن بعضی هاشون همین کار دارن میکنن دیگه. بنده یه واحد 100 متری دارم اجاره دادم به شما. چرا؟ گفتم مثلا 40 میلیون پول پیش بده، ماهی هم 300 بده مثلا. درسته؟ خوبشو گفتم. خیلی عرضشو گفتم. بنده واحد 100 متری باید 100 میلیون بدی؟ خدمت هم دیگه رهن کامل بشه. بعد میایم میگیم که بعد همینطوره. الان طرف تا یه واحد 50 متری داره 10,300,000 50 متر کوچولو همینجوری هم قیمت. خلاصه حالا کار نداره. میگه چی؟ میگه فعلا مثلا 50 میلیون بده مثلا 200,300 هم بده. سال که میگذره میگه خب 50 میلیون از بکنی 60 میلیون اگه میخواد تو همین خونه بشین. خب من کارگر باید ماهی 1 میلیون کنار بذارم که بتونم آخر سال 10 میلیون بدم پول پیشم رو تو همین خونه بشینم دیگه. چقدر باید جمع کنم ماهی 1 میلیون پس انداز کنم؟ چی بخورم؟ پس فوقش دو شیفته کار کنم، یک و 200، یک و 500، یک و 700 پول در بیارم، 600-700 رو میخورم میشه خط فقرم. 1 میلیونش هم جمع میکنم سر سال یک جا میدم به آقای موجه. پس همین دیگه همون فئودالیته است. منتها این دفعه از طریق مسکن داره خودش کار بکنه، چون نمیتونید نسبت به مسائل پیرامونی اقتصادتون بی توجه باشید. دانشجو اقتصاد نیستی اگه این مسائل دور و بر خودت نبینی. خب اینم یک محور، محور اینکه چجوری منافع عمومی خصوصی رو با هم جمع بزنیم. اینا پایه‌های اصلی تفکر ها، یعنی در تمام اندیشه‌های اقتصادی از اول تا الان و از اینجا هم به بعد همه جا گیر همینه. مسائل عمومی رو به مسائل خصوصی چجوری با هم گره بزنیم. استاد اسلامی بعد این سوالا رو بیاد پاسخش رو رساله اینا بگیم. بالاخره نقطه آخری، آخرین اختلاف اینا چیه؟ بحث مکانیزمه. این از اقتصادشناسان صفحه 362 اقتصادشناسان کلاسیک میکوشن تا همه بیسامانی های ظاهری اعمال انفرادی انسان را به قوانین علمی ثابت برگردانن و چون در این روش به نتیجه میرسن چنان هماهنگی منافع و توازن امور را عمیق مییابن که از هر نوع اصلاح و دست دادن به آن دریغ میورزن. اینا اینقدر مکانیزمی فکر میکنن که فرضشون بر اینه که خود عالم میره به سمت اصلاحش، اگرم مشکلی هست خودش میره اصلاحش میکنه خودشو، قوانین طبیعی. بر همین دیگه مداخله انسان رو برای اصلاح و ریفرم نمیبینن. یه جورایی پالیسی این اکتیویستن. یعنی حتی سیاست های اقتصادی، اعمال سیاست اقتصادی رو کلاسیک های اصیل قبول نداشتن که یعنی دولت سیاست گذاری اقتصادی کنن نداریم که ولش کن خود اقتصاد خودش درست. ولی گروه های مقابل پالیسی اکتیویست هم اساسا میگن کسی باید از بالا سیاست گذاری کنند. برای آنها، برای کلاسیک ها، همین بحث که ثابت کردن نیروها و کشش های اجتماعی خودکار مانند رقابت خودخواهی های شخصی رو محدود میکنن، به مرور زمان آن را وسیله پیروزی مساله اجتماعی قرار میدن. لازم است تو محدودش کنی، منافع شخص خود به خود درست میشه، محدود میشه، به همون جایی که منافع عمومی باید بره میرسه. آنها دیگر درباره این نمیاندیشن که آیا نمیتوان از خشونت عمل این نیروها کاست، آیا نمیشود چرخهای دستگاه پنهان و خودکاری را که کشف کرده اند روغنکاری نمود تا با نرمش بیشتری عمل کنند. میشه در دهه پیشرفت یک کمی هم نرمتر بشه، مثلا عدالتش هم باشه. میگه نه تو دنبال عدالتی، بذار پیشرفت حسابی بره جلو، بذار این چرخ خودش محکم کار بکنه، اون وقت خودش عدالت هم ایجاد میکنه. میگیم حالا تو این مسیر چی؟ حالا مسیر رو فعلا ولش کرد، آخرش ولی عدالت ایجاد میشه. میگیم نمیشه مسیر یک کمی انسانی تر باشه، یک کمی نرم تر باشه، خشونت نداشته باشه، چون رقابت خیلی خشونت داره. رقابت خشونت داره. برخلاف آنها سنسیمونیان، عملا همه گروهای اینوری ناکلاسیک ها که در این موضوع سیسموندی رو هم باید با آنها افزود، از کندی جریان از ناشیگری، از خشونت عمل و بیرحمی نیروهای اجتماعی خودکار مثل رقابت، مثل منفعت شخصی متأثرند. میخواهم به جای آنها از طرف جامعه واکنشی ارادی و سنجیده و مستدل نشان داده شوند. آنها در برابر خودسازی نظام اقتصادی، یعنی خودش خودشو بتونه بسازه، و التیام خودکار منافع، التیام قراردادی یا به گفته آقای الی هاله وی التیام ساختگی خود را عرض می کنند. از همینجا کوشش های بیشمار برای کشف دستگاه نومینی که بتواند جانشین دستگاه خودکار بشود اتفاق می افتد. ببینید این دستگاه کلاسیک هم گفتن این دستگاه خودکار همه کارا رو داره تنظیم میکنه. اینا میخوان جایگزین دستگاه خودکار خودشون بسازن، بسازن. پس باید سیاست گذاری کنن. اینا اهل مهندسی اجتماعی هم میگن باید اجتماع رو ما مهندسی بکنیم. اون یکی ها میگن اجتماع خود به خود با نظم خودکاری خودش مهندسی شده از سوی خدا یا از سوی طبیعت. نگاه فیزیوکراسی در تمام عمر ارتودکس ها براشون حاکمه دیگه. فیزیوکراس ها هم نگوش اینا ضد فیزیوکراسی هم در واقع برای همین میرن سراغ این که طرح بدن، طرح ها منطقه طرحاشون خیلی وقتا غالبا کودکانه است برای ترتیب هماهنگ کردن و متعاون ساختن نیروهای اقتصادی. حالا از این به بعد خواهیم دید خیلی کودکانه هم بعض وقتا میشه، خیلی وقتا تخیلیه، میشه سوسیالیسم تخیلی. میشینه ما تو اقتصاد اسلامی هم داریم، میشینه تخیل میکنه که اینو اینجوری بکنیم اونو اونجوری کنیم. اگر سرمایه دار آدم خیلی خوبی شود، کارگر رو مواظبت کنه، این میشود مثلا مدل مطلوب. خب قبول، مدل مطلوبیه. بدی چه کجا دیدی این مدل رو؟ تو باید جامعه واقعی رو اداره کنی، نه جامعه هپروتی رو. من دنیایی رو بشنم تصور کنم به اسم اقتصاد اسلامی که توش افراد همه مؤمنن، هیچ کسی اسراف نمی کنن، هیچ کسی تبذیر نمی کنن، همه به همدیگه همیاری های انسانی می رسانن، سرمایه‌دار با کارگر رفیق است، سود اندازه و ویژه خودش رو فقط به اندازه خودش برمی دارن. این که نشد اقتصاد اسلامی، که این شد تخیل. ردگردی مرز بین تخیل و در واقع اون تیپ ایدانی که میخواییم بهش برسیم خیلی بعد وقتا خیلی سخت پیدا کردنش، باید مواظب باشیم. خلاصه اینا میرن دنبال مهندسی اجتماعی. بعضی وقتا هم البته تو مهندسی اجتماعی تخیل میکنن، بعضی وقتا هم میرن تجربه های بد میکنن، تجربه هایش خنددار میکنن. حالا خواهیم دید در سوسیالیست های بعدی که مثلا آقای اوون چیکار میکنه. میره یه جامعه کوچک میسازه و سعی میکنه که اون جامعه ایدالش اونجا پرورش بده.
خیلی صبحانه
ایده عرض کردم مرز بین تخیل با داشتن تیپ ایدئال. تیپ ایدئال نه، تیپ ایدئال همه دارن، مثل اینکه خود کلاسیک هم تیپ ایدئال دارن. تیپ ایدئالش چیه؟ دنیایی که همه چی خودکار کار میکنه. خب همچون دنیایی وجود نداره که، درسته؟ که منفعت شخصی خودخواهی نشود و توسط نیروهایی این خودخواهی محدود شود. بخیر جواب شدیم که نشد. پس اینا هم تیپ ایدئال دارن. اصلا اسلامی هم تیپ ایدئال داره. سوسیالیست هم تیپ ایدئال داره. ولی باید مواظب باشیم تیپ ایدئال ما به تخیل نینجام. یکی از شرایطی که تیپ ایدئال رو تخیل نینجام اینه که باید به اندازه کافی با واقعیت ها متناسب لازم داشته باشه. جامعه مامزمانی تحصیل نکنی. جامعه موجوده. الان چه بیری؟ بیا بگو بله 50% ما اینجوری هم 40% ما اونجوری هم. ما هم میخواییم 40% اونجوری رو اینجوری بکنیم. باش من یک باید یه تناسبی با واقعیت فعلی داشته باشه، دو مسیر تغییرم بدی از وضع موجود به وضع ایدئال، و الا مدل تخیلی میمونه. خلاصه این هم یه نکته سوم بوده که در اون مسئله مهمه. سن سیمونیان باز اینو پررنگ کردن، مهندسی اجتماعی که باید وارد بشیم و نظم خودکار رو جاش دستگاه غیر خودکار خودمون بزنیم. پس این شروع سوسیالیست ها بود. بله
سیمون خود در طول زمان واقعیت اجتماعی متنقل میشه دیگه، یعنی بعد از چیزی که اتفاق میفته شد تو زمان ما باشه خیال، بعد ما اومد وقت میخوام بریم تاریخ رو مطالعه بکنیم و در واقع از روی اون حالا این سری مدل های مفهومی در زیر مدل سازی بکنیم، بعد اون وقت ممکنه که توی بازه ای میگم مثلا اقتضای زمان باعث شده که شاید این واقعیت شده متخیل از اون هم استفاده کنیم تو مدل اقتصاد اسلامی. بعد اون وقت این هم از چجور از متوجهش میشه؟
از سوال شما رو نفهم. ببینید وقتی ما میگیم تخیلی نشده، خب
مثلا باورهای وجودی، باورهایی که مثلا صدر اسلام وجود داشته با هر اماس ثابت دیگه،
خب
مثلا ایمانی که اون موقع شخص پیامبر وجود داشته،
خب برای ما اون تخیل نیست، برای ما اون بعد مطلوبیه که باید برنامه‌ریزی کنیم، مکانیزمش رو پیدا کنیم و از موجودون رو به اون بعد مطلوب برسیم. اتفاقا ما میگیم مثلا تأکید بر نفع شخصی تخیلیه. انسان فقط نفع شخصی ندارد، تو همزمان در فطرت خودت نفع شخصی و حب ذات داری، نفع نوع دوستانه، انسان دوستانه، کمال خواهانه هم داری. پس اگه صرفا کسی بگه انسان نفع شخصی است، بگیم تخیله. کسی بگه انسان فقط نفع غیر شخصی و عمومی است، انسان فقط همیشه اخلاقی است، میگیم این غیر واقعیه. انسان خیلی وقتا اخلاقی و محض نیست. حالا پیدا در اتفاقا ما میگیم اسلام پایه‌هاش مبتنی بر واقع بینیه، فطرت. منتها ممکنه حالا از منظر لیبرال ها بعضی از چیزایی که ما تو فطرت میذاریم از نظر تخیل ما باشه، خب حالا اونو در عمل ببینیم حالا کی راست میگه. میگم شما هم خیلی دعوا کنید که من تخیلی نیستم، اونم میگه تو تخیلی هستی. تو عمل بعد ببینیم کی مدلش کار میکنه، الگوش الگوی برتری در رشد. اینجا دیگه بعد آزمون واقعی با هم پس بدیم، اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرال. من باید نشون بدم که ما میتوانیم رشد خوبی داشته باشیم، عدالتمون هم خوب باشه. اینو باید ثابت کنیم در عمل، نه با فلسفه دیگه نمیشه. اما نکته اینجاست که معنی تخیل رو ما کجا در می‌نوردیم در نگاه به اسلام؟ همین که میگیم خدا بهترین انسان شناس است. اگر گفته انسان این است، پس این واقعیت تخیل نیست. موضوع اگه یه تیکه از خدا رو بگیریم، این من مؤمن و اخوه، همه رو فکر کنیم مؤمنم، مردم مؤمن نیستن، مردم اخوه همشون نیستن. اون برش هم ببین که خدا من میگه انسان حلو است و من جزو است و منو است و اونم واقعیت انسان. دوتاش کنار هم دیدن ما رو از این دوگانه ها جدا کنیم. برای همین داشتن تیپ ایدئال، ببینید اون نکته خیلی مهمیه تو اندیشه علوم انسانی. تقریبا همه مکاتب تیپ ایدئال داره، شک نکنید. اصلا که تیپ ایدئال نداشته باشه در جا بزنید. همه منتها اقتصاد اسلامی یا تفکر اسلامی مدینه فاضله داره، نه اوتوپیا. تیپ های ایدئال ما واقعی هست، نه ساخته ذهنی. داشتن تیپ ایدئال اصله، اصلا نداشته باشی یعنی بعد مطلوب نداری. اما بحث اینجاست که خود اون تیپ ایدئال چقدر شدنیه و ممکنه. نگاه غربی، چه اون ور خط چه این ور خط، هر دوش غربی هم دیگه، هر دو هومانیستی هم، هر دو غربی هم از نظر ما کاملا تیپ ایدئالش تخیلیه. ما به هر دو میگیم تخیل. مدینه فاضلش اوتوپیاست اسمش. اوتوپیا هم بهترین ترجمه فارسیش این ناکجا آباد. همچین چیزی وجود نداشته، در این عالم هم ممکن نیست. ما فقط بهش میریم، به سمتش میریم، ولی امکان عملی در این عالم نداره. انسان کاملش تو فرمنه، امکان عملی نداره. ولی تمام این الفاظ تو اندیشه اسلامی واقعی هست. میگه انسان کامل، میگم کاملا واقعی، تحقیق خارجی یافته، شخص پیامبر، شخص معصومین، علاوه بر امام زمان. تجسم عینی بیرونی هم خواهد داشت و داشته، مثل ائمه، مثل معصومین ما، مثل امام زمان. مدینه فاضله کاملا یه امر واقعیه، اصلا ناکجا آباد ما نیست. مدینه فاضله فقط اون افقی که در اعلا هست و ما فقط بهش میتوانیم به سمتش بریم ولی به خودش هیچ وقت نمیرسیم، که اسم اوتوپیا یعنی همین نیست. ما قائلیم که مدینه فاضله بخشایش در عالم تا به حال محقق شده، مثل جامعه پیغمبر. به طور کاملترش در زمان امام زمان ایجاد خواهد شد. تحقق خارجی عملی ممکن دارد. نه نه، اوتوپیا ممکن نیست، اوتوپیا ممکن نیست، ناکجا آباده، فقط بهش باید نزدیک شد. دقت میکنید؟ این نگاه غربی. سوپرمن وجود خارجی ندارد، ما میریم به سمت نزدیک شدن به سوپرمن شد، ولی برای ما انسان کامل معنا داره. انسانی که واقعا هیچ خطا نکند، معصوم باشد، جز در اندیشه شیعت در اندیشه برادر احتساب رو ما هم نیست، اندیشه غربی هم ندارد، بهترین قدیسانش نباشه، ممکن چهار جا اشتباه یهودیت این که خود خدا هم اشتباه دیده. خب ما نه، ما اسمت رو کاملا واقعی میبینیم، یه هم تخیل نیست برای ما. خیلیش هم نمیدونیم چه شکلی فرق در کلیاتش ولی میدونیم که مطلوب ترین است. ولی واقعی میدانیمش ممکنه مسادیش رو نداریم، اما آنچه که مطلوب ترین های ممکن است رو واقعی میدانیم. حالا این یه نکته خیلی مهم بود که این روایت در نظر داشته باشی. یه نکته اینجا بگم، این دوگان بین ارتدوکس و هتودوکس اقتصاد اسلامی از پایه با اینا متفاوته. ما در مورد تک تک مواردی که اینا گفتن پایمون با اینا فرق میکنه. مثلا ما بین منفعت شخصی و خصوصی تعارضی نمیبینیم که بخوایم با هم جمعش بکنیم، بعد این موازنه بکنیم. یه من قبلا گفتم شما اگر میخواهید اندیشه اقتصادی غرب مشرقی مجموعه از دوگانها رو با هم مرور بکنید، مجموعه از دوگانها و این دوگانها رو خود غربی‌ها البته الان در قرن مخصوصا 20 و 21 همش در حال اگر راه های جمعش رو پیدا کنن، خیلی هم به 0-1 نکنن، ولی این دوگانه ها در اصل اسلامی معمولا اینطوری که اینا مطرح کنند صورت مسئلهش نیست. فرد و جمع است، فرد و جامعه، خوب مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی این ما یا منافع خصوصی منافع عمومی، حق و تکلیف ما اینجوری اصلا تقسیم نمی کنیم، آزادی مثلا کنترل ما اینجوری تکلیفش نمی کنیم، و خیلی دوگانه های دیگر مثلا اون که خودکار باشد این عالم یا خدمت مثلا کاملا باید مهندسی اجتماعی شد. این دوگانه ها هم پیدتش رو تکمیل بکنید مجموعه جالبیه. این
روزه
ما بسته شده بیدیم یا کسی خوده نمیشه بیدیم؟ نه، یه نگاه اینه که ما این رو با هم دیگه جوری با هم جمع میکنیم. اون کاریست که خود غربی هم الان دارن میکنن، مالکیت خصوصی رو بکنن، مالکیت دولت سن میکنن کنار هم جمع. نه، ما اصلا تو این فضا وارد نمیشیم. مثلا دعوا کردن در مورد اصالت فرد یا اصالت جمع خیلی الان در کشور ما سالها باید بگیم که دوشار همچین بحثی شدن به نظر میشه از بیخ کردن، ما اصلا وارد این دعوا ها نمیشیم.
تو تو مسئله شو چون جواب میشیم؟
همینجوری میگیم همزمان هر دو، ولی جمع نمی کنیمش.
جمع؟
نه دیگه جمع نیم. یه بار خواهی که من با این جمع دادم، یه بار یه حقیقتیه، از یه طرف نگاه بکنی اصلا که فرق میبینی، از یه طرف نگاه بکنی اصلا که جمع دیگه یه حقیقت جمع نمیدن، این جمع جبریه، این جمع منشیه، با هم فرق داره. و همین شهید مطلی میگه که همه صلات فرق همه صلات جمع مطابق پیدا که نه خیلی فرق میکنه. ببین شما یه یار میگه آخه بعضی وقت نمیشه جمع کرد، مثلا ما در اندیشه اسلامی میگیم ما قائل به وحدت در این کثرتیم، کثرت در این وحدتیم. خب اینو چجوری میخوای با هم جمع بزنیم؟ پس تو من اهل وحدتم و یکی اهل کثرت، چجوری با هم میخوایم جمع بزنیم؟ یه جایی نمیشه. ولی اون اندیشه که میتواند وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت ببیند، اصالت فرد در این اصالت جمع هم میتونه، در اینه، نه اینکه بگیم این تیکش اصالت فردیه اون تیکش اصالت جمعیه، در اینه، یعنی همزمان. اگر به من گفتن تو مالکیت خصوصی قبوله، اینه شما اصالت فردی نبینی، اینه همزمان اصالت جمعی هم بتونی ببینی، این میشه تفکر اصیل اصالت اسلام.
این دوگانه
اصلا دوگانه نیم با زبون اونا که حرف میزنیم دوگان ها به ظاهر دیده میشه. اصلا شهید مطلی با زبانه، روشنفکرای این 400-500 سال سعی کرده حرف بزنه، مجبور بوده کلمه اصالت فرد رو بگه، کلمه اصالت جمع هم بگه. ولی تو اندیشمندان اسلامی 500 سال پیش، 1000 سال پیش واسه این کلمات رو نمیدید. نه، اصلا بخاطر اینکه مسئله شما ندارید، از بیخ غلط. اونتا الان چون افتادیم تو این فضاها و ذهن شما هم به این کلمات آشنا شده، من مجبورم با این کلمات حرف بزنم، مطابق بهت یه جوری هم بفهمونم که کار سختی هم میشه. که بابا اصالت فرد و اصالت جمع شهید متحری که هر دو رو میگه، جمع بین این دو نیست، که اگه جمع بین این دوه اقتصاد سرمایه داری بعد از 1950 هم یه جوری جمع کرده دیگه، میاد میگه در این حوزه ها اصالت فرد رو ما قبول داریم، در اون حوزه ها هم اصالت جمع قبول داریم، اینجور جمع شد. نه این نیست، خیلی فراتر از اینه. نه همین هم نیست اساسا، ما همین اساسا رو شروع میکنیم، میگیم اصلا ما خانواده رو نه فرد میدانیم نه جامعه. خانواده وقتاش یه هویت مستقل دیگه، اصلا ما تو دوگان نمیگیم، ما میگیم تو شیشگان، تو هفتگان، و بر هر کدومش هم یه اثر فاعل. تو خود
عبادت
کی گفته؟ اگر ما انسان به بحث اقتصاد اسلامیه، برو درس اقتصاد اسلامی بیا. ولی وقتی من میگم فرد من کسیه که اینجا نشسته الان، منم میگم فرض کن، ولی اگه من انسان واقعی که اسلام میخواد باشم، یک کسی تو غزه الان سیلی بخوره، من اینجا دردم میگیره. یعنی روح من انقدر بزرگ شده که الان روحم تو یه بخشی از وجود اون بچه غزه‌ای هم حضور داره، اون سیلی میخوره، من اینجا دردم میگیره. این فرد چیه شما میخوای با اصالت جمع اصالت فرد بفهمید؟
خودمون تیکه تیکه بیشتر
میکنم، تمام گیر ما نگه تیکه تیکه نمیتونی بکنیم. اصلا من به عنوان یک انسان اینجوری نیستش که یه محدوده و تریتوری من دارم، این محدوده روح من، مثلا اینم محدوده مثلا روح توه، ما اصالت فردی مثلا که تفکیکی اینجوری نیست. اونجایی که میخواد جزا و پاداش بدن، بله ما سخته دیگه، اونجایی که جزا و پاداش میدن ممکنه شما بگید من رو با شما یکی نمیبینم جدا از کنم، ولی خیلی جا هم ما با هم یکی میبینن، میگن این قوم با امامش بیاید، ما رو میدازن توی مجموعه دیگه. ما همزمان برای امت روح واحد قائلیم، برای تک تک افرادم روح واحد قائلیم، و پیدا کردن این وحدت در این کسرتش مال تفکریم. تا وقتی اینا رو خوب نفهمید، اندیشه اسلامی رو نفهمید، تا وقتی اینا شهید متحری و المیزان رو خوب نخونید، اقتصاد اسلامی کار کردنتون به درد نمیخوره. اقتصاد اسلامی کار کردنتون میشه همونایی که خیلی روحانیون. حالا من شاید اگه ان شاءالله برسیم سوسیالیست رو تمام کنیم، برای امتحانتون نقد مقاله‌ای رو میدم که تو همین اندیشه چهارم راه بردی میشه آقا ارائه شد، یکی از روحانیون محترم ارائه شد. سوسیالیسم تخیلی محض، یعنی مقاله رو بهتون میدیم، میگیم این کتاب هم اوپن بوک امتحان بردارید، ها ریفرنس بزنید، حرفایی که اونجا آزاده رو از جیدری ریفرنس بزنید، ببینید چقدر سوسیالیسم تخیلی اصلا اسلام نیست. دارد میکنید اگر المیزان خوب نخونی، شهید متحری خوب نخونی، میافتی تو فضای همین حرفا رو زدن، خودت هم متوجه میشه، فکر میکنید در اسلامی، یعنی اینه کاملا اسلامه. حالا برم جلو بحث دیگه. اجتماعی رو تابون رسیدیم به سوسیالیسم اسوسییشنیسم. کلمه تابون رو اونجا ترجمه از اسوسییشن گرفته، ولی خب ما تابون رو الان کوپراتیوز میبینیم. حالا این یه نکته باید بهش توجه بکنید، ولی اینجا تابون سوسیالیست اسوسییشنیستن، سوسیالیست هایی که انجمن را میدادن دوره هم جمع میشن، همون تابون قبول ترجمهش رو قبول. ویژگی سوسیالیست های تابون طلب اینه که بین سرمایه داری و بین کسایی که این ور میخوان کالکتیویست فکر کنن، یکی اندیویجوالیسته یکی کالکتیویسته، خواهد کل جمع گرا باشه، کل گرا باشه، یعنی یه نوع از سوسیالیست ها کالکتیویست ها هست. خب بین اینها میخواد یه چیزی جمع کنه، میگه آه سرمایه‌داری هم یکیش قبول، سوسیالیسم هم قبول، اسمش میشه تابونه. یعنی اگر این ور شما خود
سوسیالیسم نمیشه که اون برقرار داد بگه اینا اندیویدوالیستن اینا سوسیالیستن. مثلا اینجوری نیست، دعوا بین فرد و جامعه نیست، اصلا این غلطه. دعوا بین فرد و جمعه. حالا جمع انواع دارد، یه جمع داریم اسمش کالکتیویسم، یه جمع داریم اسمش تاون، یه جمع داریم اسمش جامعه، یه جمع داریم اسمش امت. انواع جمع ها داریم، یه جمع داریم اسمش شرکته، سرمایه داری کورپوریتیزم، سرمایه داری شرکتی که قائل شرکته، اندیویدوالیستی که نیست به امت جمع یه مطلب جمع شرکتی. پس اینا رو باید ما هم قطعی نکنیم. حالا این یه نوع از سوسیالیسمه، یه نوع از جمع‌گراییه، به تعبیر صحیح ترش بگیم یه نوع از اجتماع‌گراییه که جامعه‌گرا نیست. اتفاقا دنبال اینه که تعدیل کنه سرمایه‌داری رو و کالکتیویست، یعنی یه جور دوباره توی افراد تفریق ها تاون طلب ها میخوان یه تعدیلی رو این وسط نشون بدن. جالبه اینا جزء اجتماعیونی هستن که قائل به اندیویدوالیسم هستن. اجتماعی یه جا بدون بودن اجتماعیون قائل به اندیویدوالیسم شما بشه بگید که بس تاوانی، سیستم تاوانی اصلا همه. پس به جای اصالت جامعه قائل به اصالت فرد. بر همین شما تو مسلک اجتماعی گرایان اصالت جامعهی کلمه اصطلاح ملی کردن رو خیلی میبینید. ملی کردن، ولی تو اینا ملی کردن نیست، اینا دوره هم جمع شدنه، هر کسی سهمی دارد، سرمایه خودش هم برای خودش محترم و محفوظه، مقتدر جمع میشن توی تعاونی. دقت کردید؟ حالا اگر ما بریم قانون اساسی خود رو ورق بزنیم ببینیم یه جایش گفته مالکیت خصوصی را قبول دارم، میگیم سرمایه دار شده. یه جایش ببینیم که میگه باید این منابع و این کارخونه ها و این بخش ها ملی شود، این شده سوسیالیسم. یه جا میریم جلوتر میبینیم این بخش تاوانی رو من قبول دارم، میگم شده سوسیالیسم تاوان طلب. قانون اساسی رو مرور بکنی، از فیزیوکرات ها بگیر، آدام اسمیت بگیر، ریکاردو بگیر، تا آخر همه این مکاتب رو تو قانون اساسی ما براش میتونی یه نمونه پیدا کنیم. خب آدم ظاهر دین چی میگه؟ میگه آقا اینا جمع رفتن یه دور تاریخ قواعد رو خوندن، کلش رو سعی کردن توی قانون اساسی جمع کنن، جمع جبری کنن. بر همین متناقضه، نمیشه. نمیشه شما اون ور گفتی مالکیت خصوصی، این ور بیاری بگی ملی شدن، اون ور بری بگی تاوانی. اینا جمعی است که با هم جمع نمیشن. قانون اساسی ما میشه یک کل متناقض که فقط سعی کردیم همه رو هم جمع کنیم. این یه نگاه ظاهربینه، نگاه ساده اندیشه. نه اینجوری نیست. ممکنه ظاهرها ممکنه مشابه باشن، ولی اقتصاد اسلامی واقعا همزمان مثل یک منشوری، از یه بود نگاه کنی ملی گرایی، از یه بود نگاه کنی سوسیالیست، از یه بود نگاه کنی سرمایه‌داریه، اما یه کل واحده. این فرق میکنه با جمع کردن های جبری. میگه همطور قبول دارم همطور رو، نه اینون نیست. باید مواظب باش اقتصاد اسلامی رو جمع جبری نکنی. اینم نمیشه مگر اینکه تاریخ قواعد خوب خونده باشید، اسلام شناسی خوب خونده باشید. خب بعد نکته مهم اینا اینه که میگه شما میخواهید به کیا میگه؟ به کالکتیویستا. حالا اونورا تعدیل کنه، میگه جمع گرایان. شما میخواستید از بالای نظم اجتماعی جمع گرایانه تحمیل کنید، نمیشه. از بالا به زور تحمیل نمیشه. مثلا کمونیست ها از بالا میخوان به زور تحمیل کنن، میاد به من میگه آقا مالکیت های خصوصی بذار کنار، اشتراکی فکر بکن، خونه منه، نمیدونم زن منه، بچه منه، بذار کنار، ماشین منه، همتون جمع شید توی کمونهای اولیه زندگی کنید. از بالا میخواد یه جوری با جبر اون اجتماع رو درست بکنه. اینا میگن نه، ما از پایین درستش میکنیم. یعنی ما واقع‌بین ترین واقع‌بینی ما اینه که افراد بالاخره مالکیت‌های خصوصی رو دوست دارن داشته باشن و دارن، حس اختصاص دارن. چون اینکه با حس اختصاصشون بجنگید یا اشتراکی بشید، منطقه میگم حس احساس داشته باش، اما به جای اینکه بیای با هم دیگه رقابت کنیم، بیا با هم دیگه همکاری کنیم. کجا همکاری کنیم؟ توی تعاونی.
اینجاست که اینا میگن ما هم قائل به اصالت فردی، ما هم قائل به آزادی هستیم، آزادی فرد. اما این دوتا رو از طریق بسترهای خود بنیاد و خود کار در واقع طبیعی نمیدونیم، اینا از طریق طبیعی ایجاد نمیشه. ما باید بنیاد اجتماعی بسازیم که این دوتا رو شکوفا کنه. ببینید میگن که صفحه 366 هم 5-6 تر پایین تر از صفحه میگه آنها نیز همانند انفرادیون، انفرادیون یعنی اندیویجوالیستا، فردگراها، خواهان گسترش آزادی و آزاد و بلا مانع تمام قوای فردی هستند. میگن قوای فردی باید آزاد باشد، ولی معتقدن نظام اقتصادی کنونی قوای فردی را جز در مورد دولتیاران انگشتشمار سرکوب میکنه. خیلی نکته جالبیه. میگه این نگاه خودکاری که آدم اسمیت گفته اتفاقا منافع شخصی را تخریب میکنه. آنها عقیده دارن که درخت حریت و فردیت، آزادی و اندیویجوالیسم، شکوفا نمیشود مگر در محیط جدیدی رخ شود و این محیط نیز به خودی خود به وجود نمیآید. ما باید مهندسی اجتماعیش کنیم، اما نه مهندسی اجتماعی که سوسیالیستای مثلا دولتی میگن، سوسیالیستای اشتراکی میگن، مارکس میگه، نه، مهندسی اجتماعی که از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین. بعد میره سراغش میگه که بس ما در بلکه همانطور که باغبان گرمخانه هایش رو میسازد باید آن را ساخت. بدین ترتیب هر یک از نوسازان نقشه سازمان و حتی چنان که از گفتنش پروا ندارن راز مخصوص به خود را دارن. هر کسی که میخواد این سازمان اجتماعی بسازه شیوه خاص خودش رو داره. بعد راز چیه؟ این پایین زیرنویس دو میگه، میگه راز اتحاد، راز اتحاد منافع در تعاون است. رازش اینه که اگه میخوایم منافع شخصی به جای اینکه با هم دیگه جنگ بکنن با هم رفیق شن دور هم باشن، اینا رو باید توی تعاونی دور هم جمع کنیم و الا منافع شخصی با هم میجنگن. خب پس منفعت شخصی تخریب میشه تو جنگ منافع شخصی، چون مدلی که کلاسیک ساخت بودن مبتنی بر رقابت بود، درسته؟ بنابراین منفعت شخصی، افراد آزادی داشتن، منفعت شخصی داشتن، رقابت، این سگان مهم به نگاه نئوکلاسیکه، آزادی، منفعت شخصی، رقابت. خب ولی میگه این سگان از نظر اینها ناسازگاره. تو به طرف آزادی بدی بگی منفعت شخصی هم داشته باش رقابت هم بکن، حتما جنگ میشه. جنگ هم نشه، خود رقابته میره به سمت این که آزادی طرف مقابل، منفعت شخصی طرف مقابل رو محدود کنه دیگه. شما به من یه سگان بده، بگو آزادی، منفعت شخصی هم داری، رقابت میکنی، به ایشون هم همونو بده. ها؟ بعد من و ایشون هم توی جامعه میخوام زندگی کنیم دیگه، هر کسی که مستقل از هم تو غاره هم نیستیم که. خب چه اتفاقی میفته بین من و ایشون؟ رقابت من، آزادی من، منفعت شخصی من با رقابت و آزادی و منفعت شخصی اون در تعارضه، تعارض ذاتی پیدا میکنه. نتیجه این میشه که هر کی قوی تره آزادی طرف مقابل، منفعت شخصی طرف مقابل و رقابت طرف مقابل رو محدود میکنه. درسته؟ پس سیستم نئوکلاسیکی و سیستم کلاسیکی اساسا ضد منفعت شخصیه، منفعت شخصی ضد حریته، ضد خدمت مردم رقابته و رقابت منجر به انحصار میشه. این یافته ایست که اینا مطرحش کردن، رقابت موجب انحصار می شود. اصل رقابت اجراش که بخواهی بکنی منجبه، چرا؟ من مخواب رقابت کنم، اونا مخواد رقابت کنه، ما کجا به تعدیل و تعادل هم می رسیم؟
هیچ جا.
حواسش نماشه رقابت اختضا می کنه یه جوش کنیم، من فقط شخصی هم اختضا می کنه، آزادی هم که هستم جلوی من رو کسی نمی گیریم. تو بچه بودیم ذاتی
اگه
اصلاحات
باشه
که این
تعاون
اجازه مدیریتی که اصلا در
نه،
هنگام هنوز تعاون نرسید. اگر جامعه رو بخواهد اسمیتی بسازی، یعنی که آزادی داری، من پر شخصی به رابط داری، این جامعه انحصارات اتفاق میفته، جنگ اتفاق میفته، آزادی هم حتما یه طرفش محدود میشه. و همین میگه، میگه اگه دنبال منفعت شخصی برید فقط نظام اقتصادی کنونی قوای فردی را جز در مورد دولتیاران انگشت شمار، یعنی اونایی که قدرت دارن، بقیه برقرار نمیشه، بقیه را سرکوب میکنه. پس منفعت شخصی سرکوب میشه، آزادی هم سرکوب میشه، کمونه که شده حالا سرمایه‌داری آزادی میده به مردم، یه فضای رسانه‌ای، دیکتاتوری رسانه‌ای، یه سبک زندگی خاص حاکم،
همه باید اونجوری رفتار کنن، این آزادی نداره. شما تو من دلم میخواد اونجوری رفتار کنم، این نظام مدرن آزادی نمیده به شما. نمیشه دیگه، میگیم نمیشه. آه ما که میتونیم.
نه
نمیشه.
باید از ذاتی نداره.
در قرآن اصول اسلامی، اصول اسلامی تعارض ذاتی نمیبینه. تعاملی ها تعارض ذاتی نمیبینه. ایجادش میکنه، درستش میکنه. حالا اون یه جور دیگه. ولی میگه تو نظامی که اسمی ساخته یا تعارض ذاتی نداره. نمیتونی ناشتر رو انجام کنی. ببین من یه بار میام میگم من آقا مکتبی هستم که به آزادی مطلق قائل نیستم. خب نیستم اصلا، اولا میگم نیستم، یه جا هم کارو محکوم میکنم میگم نباید این کارو بکنم. ولی یکی از اول بودم گفتم آزادی مطلق برای چی؟ برای مشکلشون اون آزادی مطلق معلوم مطلق رو با هم دیگه تعارض خواهد داشت. پارادوکس آزادی یعنی همین دیگه.
این تعارض
بین آزادی ها
هم
یه تعارض آزادی هست. ما میخوام بگم سه پارادوکس داریم. پارادوکس آزادی، این آزادی های من با آزادیشون تعارض میکنه ذاتی هم. خب پارادوکس رقابت، رقابت من با رقابت ایشون، ایشون هم میخواد رقابت من، هم میخوام رقابت کنم. رقابت من به اینه که ایشون ببرم دیگه، پس باید رقابت ایشون رو محدود کنم، ایشون مجبور کنم هرچی من گفتم بگه چشم میگه رقابت نداره شدید میشه همه میگه رئیس میشه یکی مربوط میشه فقط چشم میگه. پارادوکس رقابت. پارادوکس بعدی پارادوکس منافع شخصیه.
صفحه این جمله‌ای که میگه صفحه 369 رو زیر نویس شماره 1 از قول ویکتور دو کنسیدران اینا اسامی هستن که بعداً نمیشنوید، دارن یه بار گوشتون بخوره. حرفای حسابی زدن، آدم حسابی هستن، از حرفاشون باید خیلی چیزا ما یاد بگیریم. ببین میگه که این نکته محقق است، یعنی قطعیه، شکی است، بدیهیه که نظام رقابت آزاد که مورد تقاضای اقتصاد شناسان جاهل است و یکی کلاسیتا خوشم میده بهشون به منظور مبارزه با انحصار مقرر شده، یعنی با شعار ضد انحصار هم جلو اومده، اصل رقابت، رقابت کامل، جز آن که در تمام رشته ها به تشکیل انحصارات بزرگ منجر شود نتیجه دیگری نداره. اینو کی گفته این آقا؟ چه تاریخی رو گفته؟ حاضر تاریخ نزده دقیقاً که این آقای ویکتور دو کنسیدران کی بوده، ولی احتمالا همون اوایل قرن 19 هم بوده. 200 سال پیش بودن گفته اینا. 150 سال پیش از دقل گفته. هنوز هم که هنوزه ما خبرشو نشدیم، بهش فکر نمی کنیم، بهش شک نمی کنیم که چطور ممکنه پارادوکس رقابت، پارادوکس منافع شخصی ما داشته باشیم و پارادوکس آزاد. اینکه ما چگونه جمع میکنیم و قائل آزادی مطلق بهت میدیم، ولی آزادی مطلق اسلام که با آزادی مطلق اینا یکی نیست که. آزادی مطلق ما همراه با آزادی معنویه. برد میکنیم
آزادی
میگی که توی این مفاهیم آزادی که بحث میشه، چیزی که بخواد ادبیات هر کدوم از این مفهوم خاصی میده، بعد توی این
ما
هم داریم مفهوم خودش حرف میزنیم. میگیم اسمی همون مفهومی که خودت میفهمی از آزادی مطلق رو نمیتونی بدی، بدی دعوا بشه، بدی پارادوکس ایجاد بشه. حالا بس میگیم
که ما هم
میگیم تعارض داره، این آزادی دیگه اش میکنه شکی نیست. اسمی تن اگه حاضر باشه به شیعه بشه آزادی ما رو قبول کنه یا دو شهید ما تعریف بخونه، حرفش ما با قبول شد، ما تعریف اون رو قبول نداریم، همینه. با اینم خدمت رو از کنم که یه نکته خیلی مهمه که اینها حالا اینها چی بسید اتفاق میفته؟ اینا دارن شیفت میکنن، اینا میگن اتفاقا میخوای آزادی و حریت رو داشته باشی، میخوای منفعت شخصی داشته باشی، بیا عنصر سوم رو یه طرفش آزادیه، یه طرفش منفعت شخصیه، یه طرفش رقابت. سوسیالیست های دیگه میاد میگن آقا ما این رو برمیده، مثلا منفعت شخصی قبول نداریم، منفعت عمومی رو برمیده. یه دیگه میاد میگن که آزادی رو برمیده، درست؟ این میاد میگه نه من این رو برمیده، به جای این میذارم همکاری، تعاونی. اینا رو اتفاقا نگه میدارم.
یعنی منفعت شخصی و فردگرایی رو رد نمی‌کنه. اینکه تو این مثلثه من از کدوم زاویه‌اش وارد شم میخوام جامعه رو بسازم، مشکل حل کنم، کالکتیویستا از اینجا وارد شد، میگن ما به جای فردگرایی و منفعت شخصی میذاریم جمع‌گرایی، جامعه‌گرایی و منفعت عمومی، رقابت رو حفظ میکنه. بعضیشون از آزادی وارد میشن، مثل همونایی که نگاهشون مثلا حالت فاشیستی داره یا حالت دیکتاتوری داره یا انحصارات میخوان قبول بکنن، اینجا رو محدود میکنه. تکالیف نگاه های دینی کلیسایی آزادی رو محدود میکنه، رو تکالیفی تو همش در مقوله تکلیف، از خودت حقی نداره، من هرچی گفتم باید همونجوری رفتار کنم، از این مرحله وارد میشه. نه همکاری از خواهد حالا این مشکلاتی که بعدا اتفاق میفته، بگیم همکاری وقتی تعاونی هم را میندازی، بله این دفعه ممکنه این تعاونی با اون تعاونی با هم دعوا کنه، اون رو میخوایم چیکار کنیم؟ حالا جلو میرسیم به چی کنم از بیشن. بعد خیلی نکته جالبه صفحه 367، وقتی وارد میشن باز دوباره میدنن به الفاظ دینی، کاراشون کار مذهبی نیست ولی الفاظشون دینیه. نگاه کن میگه که از آخر صفحه 366 میخونم، میگه معلوز اگر کسی به آنها میگفت، یعنی به کیا؟ به همین تعاون طلبا، که در صددن محیطی مصنوعی به وجود آورن، یعنی خیال بافی میخواییم بکنید، سخت براشفته و آزارده میشنن و برعکس مدعی میدن که محیط اجتماعی کنونی ساختگی و مصنوعی است. شما ساختگیه، مثلا میگه شما اومدی گفتی مالکیت خصوصی نمیدونم حتما افراد با هم دیگه رقابت کنن تو بازار، اینا تخیله. چرا با کاری که من میخوام بکنم میگه تخیل؟ خود تخیل کردی رفتی رو در جامعه ساختی، پس تو جامعه مصنوعی ساختی، من میخوام واقعیش رو بسازم. منظور آنها خلق محیط جدید نیست، میگن مثلا ما نمیخوایم خلق محیط جدید کنیم، ما میخوایم کشف محیطی کنیم که از پیش به حکم همسازی طبیعت و یا مشیت ازلی الهی متناسب با حوایج حقیقی آدمیان ترتیب داده شده است. میگه خدا باید اینجا دست دینیش همین مشیت ازلی الهی بود. میگه از نظر شما، شما انسان موجودیست که رقابت داره، منفعت شخصی داره، فرد گراست، اصالت فرد داره. شما انسان اینجوری تعریف میکنید، خب این ساخته بیه، خدا اینجوری واقعا نیافریده ما رو، ما اهل دعوا و مراق و جنگ و رقابت نیستیم، فطرتاً حسب مشیت ازلی الهی ما برعکس، ما اهل همکاری، ما تعاونیم، فردگرا هستیم، قبول داریم، منفعت شخصی هم داریم، این هم قبول داریم، این تیکش رو قبول میکنن، پکیج تعاون طلب میخواد بسازه، ولی قبول ندارم که انسان گل یه انسان است، اساسا انسان ها اومدن ما هم دیگه همش در جنگ است. دقت کنید دعوا رو کجا میبره؟ دعوا رو سر اینکه تو تصویری که از انسان ساخته ای تخیلیه، تصویر من واقعی، هر کسی هم میگه من واقعی هم و خدا هم انسان اینجوری آفریده. یکی میگه خدا انسان رو اهل نودوستی و شفقت و دلسوزی و ترحم آفریده، یکی میگه انسان رو خدا گرگ انسان دیگه آفریده. هر خط دورم میگم ما واقعی
دنیا
ما
نگاه به طبیعت
ساره
بار میفرکت
رسان
نگاه این نگاه
اولی
حالا
خودش
نگاه
بشه من هر دوتانه فطرت دارم و تا میگم یکی که فطرت رو میمونه، یکی که دیگه به فطرت
طبیعت
که
هم نفرگرایی که
طبیعت فرق بین غریز و فطرت فقط خدا نیه خداگاه و ناخداگاه بودنش. این دقت کنید، غربی ها یه چیزی به اسم غریزه و طبیعت میبینن، یه چیزی به اسم فطرت میبینن که اینا هم با هم معمولا در تعارض هستند. این اندیشه اسلامی باز نیست، اندیشه مسیحیه، اندیشه غربیه. در اندیشه شهید مطهری برعکس، غریزه و فطرت یک چیزن، منتها غریزه ناخودآگاه تیکه ناخودآگاه قضیه است، فطرت تیکه های نیمه خودآگاه. حالا چرا پرستش و نودوستی و فطرت بیشتر قرار میگیرن خورد و خوراک و شهوت توی تیکه غریزه؟ به خاطر اینکه
این تیکه اگر قرارش ناخودآگاه اجرا بشه، انسان مختاری که میخواد به علای دین برسه نیست. یعنی قرارش من پرستش بکنم اون تا ناخودآگاه دیگه ارزشی نداره. ولی در مورد خوردن و خوابیدن اون اشکال نداره ناخودآگاه بشه. اشکال فقط چون تو لازم هم هست، چون من دعوای ممکن عقل خودم نرسه، من باید ناخودآگاه از آتش دستامو بکشم. درست می‌کنین؟ این تیکه ها خریدی. برای همین بحث اونجا نیستش که تفاوت بین غریزه و فطرت اینه که غریزه ها مادی هن و به درد نخورن، فطرت چیزای عالی انسانه. خود دانی و خود عالی شهید مرتضی میگه اینجوری نیست. ما فکر کنید منفعت شخصی غریزه خوردن بده است، یعنی مثل مسیحیت فکر کنید. چون مسیح همین رو گفت شهوت جنسی بس، پرستش و عبادت عالی. این اگه خدا عالی رو دارم نشهده اینجوری فهمده باشیم میشه تفصیل نزید و بعد نتیجه نتیجه میشه تا اونجایی که میتوانی این تیکه ها رو حد در رد کن، اگه میتوانی صفر کن این تیکه ها رو ماکسیموم کن. درسته؟ باید میشه صوفی گری، میشه روحانی، میشه مسیح گری. اسلام برعکس میگه این تیکه رو ماکسیموم میتونی بکنی، منوط به این تیکه رو ماکسیموم بشه. انسان اصیل خدا انسان است که بود عرفانیش ماکسیموم میشه و خیلی وقتا ماکسیموم داره. این معنی تو اینه که بود دیگرش ماکسیموم بشه.
چجوری شکمش پر باشه باید دوار انسانیتش هم پر باشه؟
معنی تو اینه که شکم باید شکم خودش نکتش نیدید همه بود در شکم فقط ما معتقد که باید شکم پر پر باشه. ما تو کدوم شکم فقط این؟ نه
شکرم
همه اگه این باشه من از شما سوال میکنم، خب چطور اسلام پذیرفته یه خود دانی من باشه؟ چطور پذیرفته؟
خود دانی نیست
اونم عالیه، اونم خدا آفریده، منتها محدود شدن به اون، درجا دادن در اونو میگیم غلطه، ولی خودش که بد نیست. چه گیت تمام همینجاست که من منفعت شخصی را خوب بدانم یا بد. من میگم منفعت شخصی عطیه ای الهی باید ماکسیموم شود، منتها شخصتو بزرگ کن. شخصتو فکر نکن فقط همینه، درجا ندن تو این میزان کوچولو. مسیحیت میگه نه، منفعت شخصی بد است تا اونجایی که میتوانی محدودش بکن تا منفعت عمومی بزرگ بشه. در واقع داره همین تضامن هاست اینجا به اینکه اینا ترید آف میبینن، یعنی اگه اینو بخوای بزرگ بکنی اینو باید کوچیک بکنی، اینو بخوای بزرگ کنی این باید کوچیک شه، این بخوای بزرگ شه این کوچیک میشه. ترید آف میبینن بین این دوگان ها.
تو اینجا داخل
اصلاحی همینجوری
که
آزو بگستم این نکنم که چکمه بیدیم که پول بشه و از این خالی میکنم اون شکمه اگر درجا بزنی در شکم خودت
بسید همون خود بخواهی ادبیات خود پس بیاده هر کسی قلبی دارن حرف میزن و اون محبوجه ای در کنیم
ما قائل این که منفعت است برای میگم دیگه باید بتونید بگیری که چطور میشود وحدت در این کسر، چطور میشود منفعت شخصی ماکسیموم شود در این منفعت عمومی ماکسیموم شدن، در این منفعت الهی ماکسیموم شدن. همین ها چی میدیم ما ماکسیموم کنیم با هم همزمان؟
تو
اونم مسئله
حل
نکردی،
اونم مسئله رو پاک کردی.
نه
پاک
نکردی، اصلا
تو منفعت شخصی
گیری. پس بحث رو نگه دار، حتما یا خارج کلاس یا تو اصول اسلامی با هم بکنیم. اینا بحث اصول اسلامی نیست. الان در این حد الان کار دارم که بگم که منطقه تیکامو میندازم اشکال نداره. ممکنه یه دیگه بچه وارد میشه حالا جواب نمیدی. نه من تیکامو میندازم تو اصول اسلامی بعدا دقت کنم. خب تیکامو میندازم بعد. ولی الان واقعا اینکه نمیتونم وارد اصول اسلامی بشم مفصل. ولی در حد اینکه فهمیدید پیغامی یه چیزی متفاوت فکر میکنه همین قدرش کافی. حالا ادامهش جالبه، میگه تاوان طلب ها چون میخوام به این اینا تعدیل ایجاد کنن اومدن که تیکه های از داره قبول میکنن. تیکه مهم اینا چیه؟ فیزیکرات. خودشون فیزیکرات هم میگه در واقع اساس این نوع فکر همان اندیشه نظام طبیعی فیزیکرات هاست که ما تو تاوان طلب میبینیم، با این اختلاف که تصور اینان از نظام طبیعی مفروض به کلی متفاوت با تصور آنان است. اینا هم فیزیوکرات حرف میزنن. سبه دکلاتیک دارن ولی با اونا متفاوته. چیه تفاوت؟ و همین خود نشان میده که آن نظام به اصطلاح طبیعی بیش از هر چیز از طبیعت دور است. یعنی میگن اتفاقا ما طبیعی تری، این طبیعت انسان است نه این طبیعت انسان. بس فیزیکی هم یه واحد دکلات این طبیعت آن اون که تو گفتی از طبیعت انسان دور است، زیرا به چشم هر یک از ناظران به صورت متفاوت جلوه گرفته. کلام آنها درباره آنچنان است که به خوبی میتوان آن را مأخوذ از کنه و لاهویه دید. مرسی دو لاهویه ها، لاهویه لاویویر نخوندش، لاهویه یا لارویه اگر اهل جنوب فرانسه باشید که اونا ره رو ره میگن، ره نمیگن دیگه، تو جنوب فرانسه ره میگن. لارویه باید بخونید، لارویه، کنه و لارویه. از آن جمله است این عبارت از اوون که ما رو از دولهان نرمی کنیم. اوون یه سوسیالیسته، بعدا بیشتر در موردش خواهیم خوند، تعاون طلب هم هست. ببین جملهش اینه: اجتماع تعاونی عامل بیواسطه خداوند به منظور هماهنگ ساختن جامعه با طبیعت است. چی شده؟ بگید به ما هم بگید یافته شده. اجتماع تعاونی عامل بیواسطه خداوند به منظور هماهنگ ساختن جامعه با طبیعت است. یعنی خدایی که خودش انسان رو ساخته میفهمیده که انسان یه نیازهای طبیعی محض داره از طبیعت، یه نیازهای اینجا که مثل همین غریزه است، منفعت شخصیه، نه طبیعت انسان دیگه، خب یه نیازهای اجتماعی و جامعه گرایانه هم داره، مثل نودوستی هایی که داره، یعنی در جرانی که آزادی منفعت شخصی داره از اون در نودوستی هم داره، جامعه گرا هم هست، مدنی به طبع هم هست. به الفاظ خودمون خدای نمیدونسته که این دوگان تو وجود ما هست. حالا این دوگان رو چیزی کنار هم جمع کرده خدا با گذاشتن یک عنصر همکاری و میل به همکاری در درون ما که ما مکلفیم اون میل درونی رو براش نظام سازی کنیم. اسم نظاممون چیه؟ تعاونی. اینا خودشون اینجوری میگن. پس میگفتن ما فیزیکراتی طبیعت رو خدا این گونه آفریده، اینش گذاشته، اینم گذاشته، همراهات این وجود هم گذاشته دل ما نهی، ما حالا در اساسه این باید یه نظام بسازیم. پس باید شرکتی بسازیم، سازمانی بسازیم، بنیاد اجتماعی بسازیم، نظام اقتصادی بسازیم که همزمان منفعت شخصی رو قبول میکنن، مالکیت خصوصی رو قبول میکنن، ولی افراد هم به رقابت و جنگ با هم و انحصار منتقل نمیکنن، برعکس افراد به همکاری هم میذاره. ساختن این کار بعد جالبه، این درست شبیه نظریه مستبد صالح فیزیوکرات ها. یه لحظه. اما فوریه به ادعای اینکه توانسته است قانون جاذبه نفسانی را کشف کند خود را با نیوتن مقایسه میکند و گمان مینمود بارقه نبوغش عبارت از آن بوده که طریقه استفاده از امیال نفسانی را که پروردگار به آدمیان عطا کرده دریافت است. فوریه هم مشابه همین بوده تو همین فضا. فوریه میگه ببین من قانون جاذبه، مثل نیوتن که قانون جاذبه عالم رو کشف کرد، چون نیوتن وقتی قانون جاذبه رو کشف کرد، حالا خیلی ها فکر میکنن نیوتن مثلا اینقدر خنگ بوده، این همه مثلا دیوار از دستش افتاده بوده نمیفهمیده، این همه برق از بارون و باد بالا میده پایین و بارون نمیفهمیده، فقط سی کوله تو مراجعه کرد. اولا نه نیوتن اینقدر خنگ بوده، چون واقعا من این رو توهین به نیوتن میدونم، کسی اینجوری تصویر کنه که نیوتن از روز درخت شده بود سی گفتاد پایین و نیوتن فهمید کامل جاذبه رو، نه نیوتن اینقدر خیلی رو سواد میدونن، نه بقیه انسان ها رو در طول تاریخ اینقدر خیلی میدونن که ده ها هزار سال بشریت زندگی کرده فهمیده یه چیز رو بل بکنه میفته پایین، خودش هم افتاده پایین، همه چی هم میفته پایین، این هم هیچ کدوم نفهمیدن، فقط فقط نیوتن کنن. نه این تصویر نیست از نظریه داستان‌های تخیلیه، تصویر واقعی که نیوتن توانست بین تمام اتفاقاتی که تو عالم میفته یه نحو تصویر بکشه و همه رو با این نحو تصویر به همدیگه وصل بده. نحو تصویر در واقع یک مدل ذهنی ساخته شده، این کارش جالب بود. و دومین کاری که نیوتن کرد اینه که محاسبه عددی کرد، اسم مثالیس با ام ها رو پیدا کرد، فهمید دیگه چی رو اینجا باید بکنی وقتی میفته پایین چقدر اف دارد، اف مثالیس ام آر. خب بله این رو قبل از نیوتن شاید به این صراحت باشد این هم بکنه نمی نیوتن کاری نکرده باشد، این غلطه داستانش کرده.
حالا این میاسون تو کتاب مثلا بحث سیل رو مطرح کردن همه میتونم با بحث سیل خودتون مطرح شد خب داستارش تمثیلش میاسون پیدا کرد که این نصیب رو فرض بکنید قفل اون پایین چنده یک دو میاسون پیدا کرد بین این عدمهایی که به ظاهر از هم تفکیک کرد تو عالم این کره آسمانی این دلخ این سنگ این همه اینا رو تونست بوده کلمه به اسم قوه جاذبه به همدیگه پیوند بده نخ تصویر بسازه مدل کامل بسازه درست چارچوب منسجم بسازه فوریه میگه منم نیوتن علوم انسانی ام من چی ساختم منم قانون جاذبه نفسانی رو پیدا کردم قانون جاذبه نفسانی چیه همکاری خدا یه همونطور که شدت جاذبه ساخته که همه کرات رو به هم چسبونده خدا با شدت جاذبه دیگه چرا ما دوره با اون چرخه چرا ما فرار نمی‌کنیم شدت جاذبه چرا ما کنار آفتاب وایسادیم چرا فاصله ما از آفتاب کم و زیاد نمیشه چرا من رو زمین وایسادم همه اینا با قوه جاذبه قابل تعریفه حالا فوریه میگه چرا این انسان‌ها با هم زندگی میکنن چرا انسان‌ها در راستای زندگی میکنن ولی همدیگر نکشتن اگه قرار بود انسان گرگ انسان باشد که الان بعد نسل انسان تموم شده بود دیگه گرگ هم تازه گرگ هم نیستن با هم زندگی میکنن چرا؟ اون قوه ای که همین رو دور هم نگه داشته چیه؟ قوه جاذبه نفسانی اسمش چیه؟ همکاری نه نقل شخصی من پر طلبانه گرگ صفت آنه نه همکاری که نقل شخصی رو دارم منطقه در فضای همکاری میفهمش که باید همکاری کنم که نقل شخصی بره بالا اینو من کشف کردم میگه که خدا در وجود همه ما نهاده پروردگار به آدمیان عطا کرده که با این من میتوانم از امیال دیگه نفسانی مثل آزادی خواهی منفعت شخصی غریزه جنسی همه اینا رو میتونم با استفاده از این استفاده کنم ولی فقط غریزه شخصی میخواد جواب بده شخص باید همه آدمای دیگر رو بره قدرت پیدا کنه بکشه تمامی زنه اونها هم صاحب بشه منفعت شخصی دیگه چطور من میتونم هم اون امیانی که خدا به ام داده رو داشته باشم ببین دعواها کجا واقعا چرای گیر کردن که این دین نداره دعواشون سر اینه که خدا به من منفعت شخصی داده مالکیت رو من میفهمم مالکیت فردی رو نمیتونم اشتراکی بشم خب غریزه جنسی رو دارم خب بخوام کلیسایی بشم 300 سال کلیسای من هم غریزه جنسی رو بکش بیا روحانی شد روحانی هم نشدی برو تو خونتون بشین ولی فقط به اندازه ای که میخوایی بچه بسازی حق داری رابطه جنسی برقرار کاتولیک های درستید اینجوری هم کاتولیک فقط به اندازه ای که میخواد بچه بسازه حق داری رابطه جنسی برقرار حالا 5 تا 2 تا 3 تا بقیهش دیگه هر نداره خب این نمیتونه دیگه زندگی کنه من با طبیعت انسانی نمیخوره کاتولیک بودم مسیحی بودم خب اون داره کنار دینم داره کنار به اسم اون قضیه حالا بوده خودش از این طرف این ولیه دیگه آزاد باشه هر که دیگه میخواد بکنه اون هم میبینه دهن نیسته این وسط میخواد توازن پیدا کنه نشسته فکر کرده که اگر من همکاری رو بتونم بزرگ بکنم همزمان میتونم از تمامی امیال نفسانی که خدا به من داده استفاده کنم آزادی رو با نقش شخصی جمع کنم منتها با رقابت بیارم این دوتا حسابی منجر میشه که من اهل انحصار بشم دیکتاتوری را بیفته فاشیسم را بیفته فاشیسم در اروپا برای چی راه افتاد برای همین دوتا منتا با رقابت با جنگ جمعش کرد اینجا همکاری بذار دنیا گل بشه این نگاه تعاون طلبانه میخواد جامعه ایدئال بسازه بس فوریه هم میگه من قانون جاذبه نفسانی رو کشف کردم آقای اوبر هم گفت اجتماع تعاونی رو ما پیدا کردیم که خدا به ما داده عامل بیواسطه خداونده که در وجود ما نهاده و حالا اینجا بحث رو نگه میداریم خدمتتون عرض کنم که اینا میرن سراغ تعاون طلبی یه نکته خیلی مهم هم که وقت تمام شده بحث رو نگه داریم آخر جلسه بعد میگیم نکته مهم همون در مورد انقلاب فرانسه هست بذارید نکته مهم هم ظرف 30 ثانیه بگم دیگه اول اوبن شروع کنیم جلسه رو نکته مهم اینه که تمام این حرفا بود فکری و نظریشو داره داره ببینید واقعا سوال تئوری که جدی نداشتن یه بستر تاریخی اجتماعی واقعی هم داره بستر تاریخیش این بود که انقلاب فرانسه اومده بود کلی شعار خوب هم داده بود
ولی در عمل دچار دیکتاتوری شده بود. در 15 سال نگذشته ناپلئون اومد دیکتاتوری شد. اینا تو اون فضا گیر کرده بودن که اون شعارهای خوب چی شد؟ این دیکتاتوری چیه؟ ها؟ آسیب شناسی داغون طلبه این بود که انقلاب فرانسه چون با تاوانی ها مخالفت کرد از اولش که اومد مالکیت فردی رو قبول کرد، آزادی هم که شعارش بود انقلاب فرانسه، ولی چون اینجا رو اومد خراب کرد، این در اصول همکاری تاوانی توجه نکرد، با تاوانی ها و جمعیت های تاوانی حسابی بد بود انقلاب فرانسه، جمعیت های تاوانی تخریب کرد، باعث دیکتاتوری های بعدی شد. پس باید من خدمت رو از کنم که میگن که ما در اکشن اول به انقلاب فرانسه خلاصه مخالف این جریانات میشیم، هم انقلاب فرانسه با انجمن ها و اسوسییشن ها و تاوانی ها مخالفت کرد، هم اون جریان کلاسیک ها اومده بود کارهای تاوانی رو دور هم جمع شدن ها رو مخالفت باش میکرد، تمام اینا جور ریاکشن بود به کلاسیک ها، به خدمت ها انقلاب فرانسه و به اطرافیانشون. و بعدم اینا در واقع میگفتن ما از تاریخ باید درس بگیریم، اینا که انقدر رقابت گفتن انحصارتر از همه شدن، مثل تاریخی که ما در شوروی دیدیم، این همه گفتن کمونیست، خود رؤساشون بیشتر از همه دنبال سرمایه‌داری رفتن و کاخهای آنچنانی و تفریحگاه‌های آنچنانی در خودشون رو بچه‌شون ساختن. خب تمام اینها ما رسونده به تاوان طلبا که دو تا آدم گنده توشون هست، اوون و فوریه. جالبه که اوون و فوریه خیلی ضد هم شبیه هم نیستن. اوون یه کارخانه داره، پولدار، بچه پولدار بوده، حالا افتاده تو فضای تاوان طلبی. فوریه برعکس یه خدمتکار بوده و مستخدم بوده توی یه تجارتخونه ای، پولی هم نداشته و حسابی هم خدمت رو عرض کنم که تو فضای، یعنی اون یکی کارخونه داره میلیونر بوده، یکی بدبخت بی پول که مستخدمی بوده، ولی خب اهل نگارش و نوشتن و اینا قوی بوده. تا آخر هم میگه این پولیه پیر پسری مجرد میماند با اخلاق پیر دخترها. این هم آقای پولیه است که هیچگاه جز برای شنیدن موزیک نظامی از خانه خارج نشد. پوریه نویسنده بود شکیبا که خود را مجبور میساخت هر روز مقدار معینی مطلب بنویسد و به انتظار شریکی در سرمایه بنشیند که هرگز به سراغش نیامد. پیر دخترش اینش بودا نشسته که شوهره بیاد سراغش. جمعه مقدس صفحه چه؟ 166 آره این امروز روز جمعه مقدس، یعنی چون من تونستم یه کشف بکنم برای من مقدسه دیگه. جمعه مقدس جمعهش نداره، میگه چون امروز پیداش کردم امروز روز مقدسی شد برای من. خود این هم نشوندنده ریاکشن های روانی است که انسان های اون موقع داشتن، از معنویت کلیسا و دین دور شده بودن، دنبال یه پایگاه دیگه برای مقدس و معنویت بودن. شما دیدید سنسیمونی ها رفتن برخواهش جمعیت روحانی را انداختن، اینا هم الان هی میگن که ما مقدسیم و ما دین جدید پیدا کردیم و ما مشیت خدا رو ما کشف کردیم. کلیسا کشف نکرده بود، مشیت الهی رو ما پیدا کردیم. اسمش چیه؟ تاوانی. گویا خداوند دین جدید باید میفرستاده، نه فرستاده بوده یا بشه.
آقای هلالی، آقای یوسفی، خب، 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 خ